نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 55 سطر 1 8 فروردین 1403 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على الامین المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأزافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه مستودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وسي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالعليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك ذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمت الله علیه فرمودند که اگر دلیل حجیت اماره و طریق متکفل تنزیل زن بر قطع در دو جهت طریقیت و موضوعیت باشد، جمع میان لحاظ عالی و استقلالی لازم خواهد آمد، یا به تعبیری دقیق تر جمع میان عالیت و استقلالیت در لحاظ لازم خواهد آمد. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در کلماتشون اینجور داشتن که اگر عنوان مقتول و مزنون رو ما فانی بگیریم، اینجا لحاظ حتما لحاظ عالی هست. منتها اگر این عنوان مقتول و مزنون فانی در ذات معدا و واقع باشد، اینجا تنزیل معدا بر مقتوع استفاده نمیشه. اگر این عنوان فانی در معنون باشد، اینجا تنزیل ذات معدا بر واقع استفاده نمیشه. اطلاق هم که در یک صورت اطلاق معقول نیست، اونجایی که عنوان فانی در معنون به مخ و معنون باشه. اگر هم عنوان فانی در ذات معنون باشه، اطلاق یا مفید تعمیم در تنزیل نیست و یا معقول نیست. جمع این دو مطلب، یعنی به تعبیر ایشان جمع میان معرفیت محض و عنوانیت محض، او هم محال است، چون جمع بین متناقضینه. بعد ایشان در ادامه متعرض یک توهم شدند. توهم این بود که در ظرف لحاظ خاص، لحاظ ذات و خصوصیت هر دو معن به نحو جمع او هم خواهد بود. حالا یا از این باب که لحاظ خاص همون لحاظ ذات و خصوصیته، یا از این جهت که لحاظ خاص منحل به لحاظ ذات و خصوصیت میشه. این توهمی بود که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در بحث گذشته متعرض شدن و از اون پاسخ گفتن. فرمودن که خود لحاظ خاص یک لحاظ امر وحدانیه، لحاظ امر واحد، و لحاظ ذات و خصوصیت نیست. یعنی لحاظ خاص لحاظ ذات و خصوصیت بالفعل نیست. بله، لحاظ خاص این قبول انحلال رو میکنه، یا بگیم خاص قبول انحلال رو میکنه. این قبول انحلال معناش فعلیت لحاظ نیست، و تا وقتی که فعلیت لحاظ نباشه، فعلیت حکم هم نخواهد بود. پس اگر بخواهیم لحاظ خاص رو درش لحاظ ذات و خصوصیت ببینیم از باب انحلال، این درست نیست، چون این انحلال انحلال فعلی نیست، انحلال بالقوه هست. در ادامه همون مطلب ایشون می‌فرمایند که خب کسی هم ادعا نکنه که خود ملاحظه خاص عین ملاحظه ذات و خصوصیته. ملاحظه خاص همچنان که درش ملاحظه ذات و خصوصیت نیست از باب انحلال، ملاحظه خاص عین ملاحظه ذات و خصوصیت هم نیست. تا بگیم یک لحاظ هست، ملحوظ هم واحده، اصلا خاص یعنی همان ذات و خصوصیت، این مطلب درستی نیست. لذا میفرمایند که و ملاحظت الخاص، پس انحلال رو در صفحه 54 رد کردن، فبودن مدفوعون به ان لحاظ الخاص لحاظ امر واحد و قبوله للانحلال غیر انحلاله فعلا و ما لم یلحظ از ذات و خصوصیه بالفعل به لحاظ یخصه لا معنا لاختصاص کل من هما به حکم فعلا. این ایشون اینجا داشتن. حالا کسی بگه ملاحظه خاص همون ملاحظه ذات و خصوصیت، ایشون نمیپذیرن. و ملاحظت الخاص به ما هو، یعنی به ما هو خاصون، غیر ملاحظت ذات و خصوصیت، این غیر از ملاحظه ذات و خصوصیت. تصور خاص صورت ذهنی از خاص غیر از صورت ذهنی ذات و صورت ذهنی خصوصیت، اونم به نحو الجمع غیر از او هست. یعنی بفرمایید که ملاحظت الخاص لیست این ملاحظت ذات و خصوصیت به نحو الجمع. پس نه انحلال درست هست بگیم لحاظ خاص منحل هست، و وقتی خاص لحاظ شد ذات و خصوصیت هم لحاظ می شود، یعنی در کنار تصور خاص تصور ذات و خصوصیت هم هست، این مطلب درست نیست، در جلسه قبل گذشت. همچنین ملاحظه خاص عین ملاحظه ذات و خصوصیت نیست، به این معنا که ما وقتی خاص رو تصور می کنیم در ذهنمان همون ذات و خصوصیت رو، البته به نحو جمع، چون ذات شیء اون، خصوصیت شیء اون آخر، و هر کدوم هم دارای صورت ذهنی است. حالا بخوایم با هم جمع کنیم در آن واحد، هم این رو تصور کنم هم اون رو تصور کنم، هم الف رو تصور کنم هم با رو تصور کنم، به طور مثال هم زید رو تصور کنم هم ام رو تصور کنم، بفرمان این چنین هم نیست. و ملاحظت الخاص به ما هو غیر ملاحظت ذات و خصوصیه، این غیر از ملاحظه ذات و خصوصیت هست. یا به عبارت اخرى معنون به ما هو معنون غیر از ذات یک و غیر از اون مبدأ عنوان هست. این هم فرق داره. و ملاحظت الخاص به ما هو خاص، به ما هو یعنی به ما هو خاص، غیر ملاحظت ذات و خصوصیه، این غیر از ملاحظه ذات و خصوصیت هست. خاص رو در بحث گذشته تطبیق داده شد به اون معنون. اگر عنوان باشه خب مشخص هست که عنوان، اگه خاص رو معنی عنوان بگیریم که مشخص هست عنوان غیر از اون ذات و خصوصیت. شاید سختی کار معنون به ما هو معنون باشه، معنون به ما هو معنون غیر از ذات یک و غیر از مبدأ هست، و معنون ذات قائم به هر مبدأ هست که در صفحه 54 سطر 3 گذشت. خب این ذات و خصوصیت رو چطور لحاظ کرده باشیم؟ غیر و ملاحظت ذات، ملاحظه ذات و خصوصیت به چه نحو؟ به نحو الجمع فی العباره. چون خود ذات به ما هو مشخص هست که خاص، ملاحظه خاص و تصور خاص غیر از ملاحظه ذات هست یک. خصوصیت که همون مبدأ عنوان اشتقاقی است، او هم روشن است که ملاحظه خاص غیر از ملاحظه خصوصیته. اما اگر ما این ذات و خصوصیت رو با هم لحاظ کردیم، ملاحظت ذات و خصوصیت به نحو جمع فی العباره، این به نحو جمع فی العباره، یعنی گرچه به لحاظ واقع ذات شیئون، خصوصیت شیئون آخر، ولی این رو ما جمع کردیم در لحاظ، فی العباره ای فی اللحاظ. اینجا ممکن هست برای کسی رهزن بشه که بله، ملاحظه خاص همان ملاحظه ذات و خصوصیت به نحو جمع در عبارت هست. ایش میفهمد نه، این همانی نیست. ملاحظه خاص این ممکنه کسی توهم کنه که این ملاحظه ذات و خصوصیت به نحو جمع در عبارته، ایشون میفهمد نه، غیر و مغایر با اوه. پس ملاحظت و ذات به ما هوه غیر و ملاحظت ذات و خصوصیه به نحو جمع فی العباره. اینجا این سوال ممکنه پیش بیاد، چرا شما گفتید به نحو جمع فی العباره؟ پاسخ این هستش که ممکن هست مولا قانونگذار ذات و خصوصیت رو با هم لحاظ کنه، نسبت به اینها انشاء واحد داشته باشه و این انشاء واحد در تحلیل عقلی مصداق برای احکام متعدده باشه، حکمی برای ذات و حکمی برای خصوصیت باشه. پس این فبل امکانه ان یلاحظ الشارع، ممکن هست که شارع و قانونگذار لحاظ کنه ذات و خصوصیت رو به نحو جمع در عبارت و انشاء واحد هم داشته باشه و این انشاء واحد در نگاه قانون گذار که انشاء واحد هست، به تحلیل عقلی احکام حقیقی متعدد داشته باشه، چون حکم انشائی تا وقتی که در مرتبه انشاء هست هنوز به مرتبه حکم حقیقی نرسیده. در بحث های سابق داشتیم وقتی حکم به مرتبه حقیقت میرسد که حکم فعلی بشه، به مرتبه فعلیت برسه. بنابراین اینجا انشاء واحد رو ما داریم ولی در مقام فعلیت احکام حقیقی متعدد رو داریم. این ملاحظه ذات و خصوصیت به این نحو، باز تکرار کنیم، غیر از ملاحظه خاص هست. پس ملاحظه خاص غیر از ملاحظه ذات و خصوصیت به نحو جمع در عبارت است که اگر قانون گذاری ذات و خصوصیت رو جمع کرد، چرا جمع کرد؟ حتی لا ینافیه. این حتی رو قید برای جمع بگیریم، جمعش به چه وجه هست؟ چرا وجه جمع در عبارت و در لحاظ چیه؟ حتی لا ینافی. این لا ینافی تذکیر در ضمیر ما رو رهنمون میکنه به اون جمع در عبارت. حتی لا ینافی این جمع مصداقیت الانشاء الواحد لاحکام حقیقیه متعدده، که این احکام چطور مصداقیت رو برای احکام حقیقی به دست آوردید؟ عقلا، در نگاه عقل. مثل این که مولا بگه این دو نفر رو اکرام کن، وقتی میگوید این دو نفر، خب دو شی رو در عبارت جمع کرده، یعنی در لحاظ خودش جمع کرده این دو نفر، و اینجا انشاء واحد اکرم هما، اکرم هما انشاء واحده، ولی این انشاء واحد مصداق هست برای احکام حقیقیه متعدده. نظیرش مثل چیه؟ یک تنظیری داشته باشیم. نظیرش مثل عام استقراقیه، اکرم کل هؤلاء کل واحد من العلماء. این عام استقراقی اینجا به تعبیرشون به نحو کل افرادی، اینجا انشاء واحد هست، یک انشاء اکرم، ولی این انشاء واحد در مرتبه فعلیت احکام عدید است. اکرام، وجوب اکرام زید عالم، وجوب اکرام امر عالم، اکرم العلمایی که داره، اکرم کل عالمین که داره، بله، عام استقراقی که همه افراد رو گرفته، اون هم به نحو کل افرادی، تک تک افراد رو گرفته، نه به نحو کل مجموعی. و وجوب اکرام خالد عالم، وجوب اکرام بکر عالم و هاکذا، اکرم کل عالم. خب اینجا عنایت بفرمایید، اگر ذات و خصوصیت به نحو جمع در عبارت لحاظ گردن، این چنینه، و قیاس لحاظ خاص بر این لحاظ ذات و خصوصیت، این یک قیاس ملفارقی است. به عبارت اخرى بخوایم خاص رو قیاس بر عام استقراقی به نحو کل افرادی کنیم، این مطلب مطلب درستی نیست، قیاس ملفارقه. لذا می فرمایند که به نحو الجمع غیر، بله غیر و عقبتر بیان، غیر و ملاحظت الخاص، غیر و ملاحظت ذات و خصوصیه، غیر از ملاحظه ذات و خصوصیت هست. ملاحظه ذات و خصوصیت به چه نحو؟ به نحو الجمع فعل عباره، که جمع در عبارت باشه. چرا جمع در عبارت باشه؟ حتی لا ینافی این جمع، با چی منافات نداشته باشه؟ مصداقیت الانشاء الواحد لأحکام حقیقیه، حکم حقیقی، که این احکام متعدد هستند. این تعدد رو چه کسی درک کرد؟ یا این مصداقیت انشاء واحد برای احکام حقیقی را چه کسی درک کرد؟ عقلن. کما نمونش کجاست؟ کما فی الحکم المتعلق بالعام الاستقراقی، عام استقراقی عامی است که همه افراد رو فرا گرفته. حالا این عام استقراقی که استقراق و استیعاب همه افراد هست، آیا به نحو کل مجموعی؟ نه، به نحو کل افرادی، یعنی هر یک از افراد، تک تک افراد، همه افراد به نحو کل افرادی. در صفحه 220 همین جلد 3 نهایه، اونجا در دو سطر آخر، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اینجور دارند ذیل یک بحثی، در دو سطر آخر اون صفحه 220 دارند که بداهت ان الحکم علی العام، کدوم عام؟ الملحوظ به نحو کل الافرادی، مترتب على كل واحد من الكسرات المجموعه في اللحاظ. این حکم چون کل افرادی هست، مترتب می شود بر هر یک از کسرات، که این کسرات المجموعه فی اللحاظ، المجموعه فی اللحاظ جمع، فی اللحاظ برابر با عبارت فی العباره، الجمع فی العباره که در بحث خودمون داریم. فان الحکمه، اینجا حکم مرتبه انشاء رو وقتی می نگریم، و ان کان به حسب الانشاء واحدا، به حسب انشاء حکم واحد هست. لکن الموضوع، اما موضوع، حیث انه لبن متعددا، چون در لب و واقع متعدد هست، در عنوان واحده، در واقع چون متعدد هست، چون المجموعه فی اللحاظ در یک لحاظ جمع شدن، ولی چون در واقع متعدد هست، فلا محاله یکون الحکم لبن متعددا، حکم به لحاظ لب متعدده. پس به لحاظ انشاء نگاه میکنیم، فان الحکم و انکان به حسب الانشاء واحدا، در مقابل انشاء لب، به لحاظ لب و واقع می نگریم، اینجا متعدده. حالا توضیح میدن، فلا محاله یکون الحکم لبن متعددا، به تقریب، به این تقریب که ان البعث الانشائی المضاف الا کل واحد واحد من الکسرات، که این کسرات المجموعه فی اللحاظ، این بعث انشائی مصداق للبعث الحقیقی، این بعث انشائی مصداق بعث حقیقی هست. فهو بعثون، این بعث انشائی بعثون حقیقیون بالاضافت الى کل واحد من افراد العام. حالا اینجای قید عقلن هم داشت، حالا بعض عبارات انشالله تقدیم میشه که این نحوه مصداقیت انشاء واحد برای احکام حقیقی چیه، چطور هست. بعض دیگر عبارات مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه تقدیم میشه. و قد بینا فی محله، فی محله کیفیت افادت المتکسر به ذات به مثل کل عالم الذی هو مفهوم وحدانی، کل عالم مفهوم وحدانیه. چطور میشه متکسر به ذات، به ذات در حقیقت، در حقیقت کثرت رو افاده کنیم با یک مفهوم وحدانی، که این بله، این مثل این کل عالم که دارای مفهوم وحدانی هست، الموجب به مثل کل عالمی که الذی هو مفهوم وحدانی، و این مثل کل عالمی که الموجب لتوهم وحدت الموضوع، و حکم موضوع حقیقتا، اینجا یه چیز رهزن میشه، یه توهمی میاد که آقا در حقیقت هم حکم واحد باشه، همچنان که در انشاء حکم واحد هست، در حقیقت هم واحد باشه. خب فرماد وقت بیاننا، چطور و هو ان العالم له مفهوم واحد، عالم دارای مفهوم واحد هست، و مطابقه من حیث انه مطابق واحد، مطابقش هم واحده، خود عالم مطابقش هم واحده. عدات عموم میاد سرش، میشه کل عالم، اکرم کل عالم، و عدات العمومه مثل لفظت کل، این که مفهوم عالم رو به هم نمیزنه، مطابقش هم که به هم نمیزنه. خب این عدات چی کار میکنه؟ عدات در مطابق به ما و مطابق دست نمیزنه، در ذات مطابق دست میزنه. و ادا بله و هو ان العالم له مفهوم واحد، توضیح اون کیفیت افاده است. ان العالم له مفهوم واحد و مطابقه من حیث انه مطابقه، مطابقش به ما و مطابق با حفظ این عنوان مطابق بودن، این هم واحد و ادات العموم مثل لفظت کل لا یوجب تغییر مفهوم العالم اما هو علیه من الوحده، این یک. ولا جعله، یعنی لا یوجب جعله فانیا فی مطابقه و فی غیر ما هو مطابقه، کل عالم نمیاد بگه که عالم هم فانی در مطابقش که عالم هست خواهد بود، هم غیر مطابق. غیر مطابق چی؟ خصوصیات مفرده، خصوصیات زیدیه، خصوصیات امریه. این خیلی مهمه، بعضی موقع رهزن میشه. کل عالم نمیاد ما رو به خصوصیات زیدیه برسونه، به خصوصیات فردیه، چون خصوصیات زیدیه و اینها از دایره فردیت خارجن. این بحث ها در زیل جل دوم بود، اشاره شده بود، بحث ارزن به حضور فرد که مراد از فرد چیه، چند معنا از فرد، اونجا بحثش بود. پس ولا جعله، یعنی لا یوجب جعله، یعنی جعل اون مفهوم فانیا فی مطابقه که همون عالم باشه، و فی غیر ما هو مطابقه، این چنین هم نیست. غیر ما هو مطابق چیه؟ من المفردات و الممیزات، مفردات خصوصیات زیدیه، خصوصیات امریه، اینا که مطابق عالم نیستند. خب ادات چیکار میکنن؟ ادات عموم، بله، شأن و ادات العمومه التوسعه فی ذات المطابق، ذات مطابق یعنی با قطع نظر از مطابق عالم بودن او رو توسعه میدن. پس متکلم عنوان عالم رو به کار برده، این عنوان رو بهش موضوعیت نداده، تو بحث خودمون بود اخیراً در صفحه 53 که عنوان به ماه و عنوان که موضوع حکم نیست. پس این مفهوم رو فانی در مطابق دیده، این نکته. بعد این تکثر و این تعدد رو با چه افاده کرده؟ با ادات عموم. پس میفهمن که بل شأن و ادات العمومه التوسعه فی ذات المطابق، فالمتکلمو یفید المطابق به ما هو مطابق. یعنی مثلا اکرم عالم که میگه عالمی بالحمل شایع معنون رو میخواد، مطابق رو دیده، عنوان رو ندیده. در بحث خودمون صفحه 53 داشتیم که لا ریب که حکم رفته روی معنون و ارزم به حضور شما روی عنوان نرفته. فالمتکلمو یفید المطابق، یعنی همون معنون، یفید المطابق به ما هو مطابق للمفهومه به جعل العالم، یعنی به جعل این عنوان به مفهومه فانی انفی، و از اون طرف و یفید تعدده و تکسره. این تعدد و تکسر هم چطور میاد؟ الحاصل له به سبب الممیزات و الخصوصیات، با این ممیزات و خصوصیات فردیه این تعدد میاد. یفید به ادات العموم که وقتی تعدد و تکثر آمد میشه ذات مطابق، عالم رو فانی در مطابق و غیر مطابق ندیده. خوب دقت بشه، عالم رو فانی در عالم دیده، منتها خصوصیات مفرده رو او رو در نظر داشته یفید و تعدده به عدات الامور، میشه ذات مطابق، میشه ذات زید، ذات امر، ذات خالد، ذات بکر تا آخر. پس یک عنوان عالم رو او رو فانی در مطابق دیده، منتها توسعه در ذات مطابق داده. ذات مطابق یعنی با قطع نظر از مطابق بودن. با چی توسعه داده؟ با این عدات عموم. بل شأن و عدات العموم التوسعه فی ذات المطابق. حالا برخی از عبارات دیگر هست که انشاءالله در بحث آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.